ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. علی‌الدین بروجردی در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. یک هواپیمای بوئینگ 747 شرکت ماهان ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد شد. علی لاریجانی قانون اجرای برجام را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. علی‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و هیئت همراه او روز پنجشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای بروجردی در این دیدار گفت ایران علاقمند است روابط راهبردی با سوریه را به خصوص در حوزه مبارزه با تروریسم تقویت کند. آقای بروجردی در دمشق به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون کمک‌های مستشاری و تسلیحاتی در اختیار کشورهای عراق و سوریه گذاشته است. آقای بروجردی دیروز نیز با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرده بود. یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 747 شرکت ماهان امروز پنجشنبه پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد به مقصد بندرعباس به دلیل نقص فنی ناچار به بازگشت و فرود اضطراری در این فرودگاه شد. بخشی از موتور این هواپیما جدا شد و در حوالی شهرستان اسلام شهر سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، هواپیمای بوئینگ 747 شرکت هواپیمای ماهان با حدود 400 مسافر حدود ساعت 7:30 دقیقه بامداد دقایقی پس از پرواز به مقصد بندرعباس دچار نقص فنی در موتور شد و با اجازه هواپیمایی خلبان توانست هواپیما را به سلامت به فرودگاه بازگرداند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز پنجشنبه قانون اجرای برجام را طی نامه‌ای به رئیس جمهوری ابلاغ کرد. این طرح که در جلسه علنی پرتنش روز یک شنبه مجلس به تصویب رسید و جزئیاتش نیز روز سه شنبه تصویب شد، روز چهارشنبه بدون هیچ تغییری به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، مرحله کنونی مرحله قبول توافق نام دارد و در پی آن اعضای برجام فراهم آوردن ترتیبات و تمهیدات لازم را برای اجرای تعهدات خود آغاز می کنند. و فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، رومن نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت آزمایش موشکی ایران نقض آشکار قطعنامه 1929 شورای امنیت است و پیامی نگران کننده به جامعه بین المللی می‌فرستد. ایران روز یکشنبه موشک بالستیک دوربرد جدیدی را که اماد نام گرفته است آزمایش کرد. نقشه راه توافقی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است که در همان روز دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای در تیر ماه امضا شد. درباره اقدامات ایران و آژانس، هانا کاویانی با مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح مؤسسه‌ای در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن گفتگو کرده. آقای فیتزپاتریک ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا توقع این وفاداری طرفین به این ضرب العجل‌ها را داشته است یا خیر؟
من شگفت زده نشدم. قابل پیش بینی بود که ایران اقداماتش رو در مهلتی که داشت انجام بده. به هر حال ایران به شدت علاقه‌منده که این توافق اجرایی بشه و تحریم‌ها هر چه زودتر برداشته بشن. در نتیجه انگیزه کافی داره که روز قبول توافق بدون هیچ دردسری فرا برسه. البته این بدین معنا نیست که ایران در این روند تا امروز با آژانس همکاری کامل داشته و بنابر برخی گزارش‌ها این همکاری حداقلی بوده، اما ایران در این مدت ترغیب شد که همکاری‌هاش رو سرعت ببخشه تا اینکه آژانس بتونه اعلام کنه که ایران به تعهداتش عمل کرده. حالا همه منتظر روز 15 دسامبر 24 آذر هستند که آژانس نتایج بررسی خودش از این همکاری ایران رو اعلام کنه.
By which the IAEA has to give a final report assessing Iran's cooperation.
نگاهی به این دو ماه پیش رو داشته باشیم. آیا باید همچنان منتظر مطرح شدن سوال‌های بیشتر از سوی آژانس باشیم یا اینکه کارشناسان این نهاد از اینجا به بعد مشغول آماده کردن گزارش نهایی خودشون میشن؟
پیش‌بینی من اینه که در این دو ماه آژانس سوالات بیشتری از ایران داشته باشه. تصور اینکه ایران یک دفعه به همه 12 مورد باقی مونده که سال‌ها معلق مونده بود به صورت کامل پاسخ داده باشه سخته. اگر ایران این کار رو کرده باشه البته عالیه، اما احتمال این زیاده که بعضی از پاسخهای ایران یا شاید همه اونها ابهاماتی داشته باشه و آژانس باید سوالات بیشتری رو ارائه بده، چرا که گزارش آذر ماه گزارش نهایی در این زمین است و از همین رو آژانس باید به بهترین شکل ممکن بررسی خودش رو انجام بده. اینا سوالای سختی هستند و من فکر نمی کنم که آژانس در نهایت به صورت قطعی از پاسخها راضی بشه، اما باید دید که آیا ایران دسترسی‌های کافی به آژانس خواهد داد تا این نهاد بالاخره بگه که میتونه این پرونده رو بسته اعلام کنه یا نه.
Okay, we have had our questions addressed and we feel that we can help with this file to rest.
شما همچنین به یک همکاری حداقلی اشاره کردید و میگید که احتمالاً پاسخ‌ها ابهاماتی هم خواهند داشت. به نظرتون پاسخ دادن به کدوم بخش از این 12 سوال برای ایران سخت‌تره؟
Well, the 12 areas of outstanding questions all involved some aspect of.
همه این 12 سوال به نوعی به اقدامات ایران در جهت نظامی کردن برنامه هسته‌ای مربوط میشه. بعضی از این سوال‌ها اتهاماتی بسیار جدی رو درباره آزمایش‌هایی در زمینه مدل‌سازی انفجار به ایران وارد می‌کنند. البته نه با سلاح اتمی. ایران تا تابستان به کمتر از 2 سوال پاسخ داده بود. من نمیدونم کدوم مهمتره. به نظرم همه این سوالا با اهمیت هستند. موضوع جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا همون PMD مهمترین بخش از نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایرانه. در این زمینه شواهدی وجود داشته که شاید قطعی نبوده اما بسیار زیاد بوده. در نتیجه مهمه که این مسئله برطرف بشه. بهترین شکلش اینه که ایران بگه در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ایش در گذشته اقداماتی انجام داده و دیگه انجام نمیده. افراد مرتبط رو اخراج کرده و هدف برنامه تغییر کرده. اما شک دارم که ایران این کار رو بکنه. از همین رو هم به نظرم برای آژانس سخت خواهد بود که گزارشی منتشر کنه که کاملا مثبت باشه.
A report that's entirely positive.
درسته که این گزارش به صورت مستقیم و قطعی با اجرای توافق در ارتباط نیست، اما اگه این گزارش به معنی رضایت کامل آژانس نباشه، پس چگونه قرار ایران و 6 کشور به سمت اجرایی کردن توافق قدم بردارن؟
IAEA's December 15th report does not factor directly.
گزارش دسامبر آذر ماه آژانس به طور مستقیم با روز اجرایی شدن توافق در ارتباط نیست. اقداماتی که ایران باید بر مبنای برنامه اقدام مشترک انجام بده شامل درآوردن هسته راکتور عراق، جمع‌آوری 14000 سانتریفیوژ و اتمام نابود کردن اون بخش باقی مانده از اورانیوم کمتر غنی شده است. به صورت مشخص گفته نشده که ایران باید آژانس رو در زمینه PMD راضی کنه. اما نارضایتی آژانس از لحاظ سیاسی کار رو برای سایر کشورها برای اجرای توافق سخت میکنه. از همین رو ایران باید نهایت تلاش خودش رو بکنه که این همکاری آژانس رو راضی کنه.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با مارک فیتس پاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره این گزارش یا هر خبر و گزارش دیگه ای با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند از پیام های شما عزیزان رو.
این پولی که دولت قراره از هندوستان بگیره، امیدوارم مبلغی رو اختصاص بده به کارتون خوابهای تهران که فکر کنم ثوابش از همه چی بهتره به خدا.
در مورد داد فریادهای آقای روحانی که در مازندران به حول قوه الهی خواهیم کرد و به مردم قول داد، پایانش دلبر جانان من، برده دل جان من، برده دل جان من خواهید بود و سلام.
اون روزی که حکم حکومتی به مجلس ابلاغ شد که بازنگری قانون مطبوعات رو از دستور و کار حذف کنید و در واقع تمام این مفاسد و دزدی‌ها و غارت‌ها و جنایات از همون روز کلید خورد که امروز شاهدش هستیم، هیچ کس قش نکرد، گریه نکرد، به بیمارستان نرفت. چطور برای تصویب کلیات برجام حال عادی قلبشون میگیره و عرض کنم راهی بیمارستان میشن؟ مگه این جمهوری اسلامی مجلس دموکراتیک ولایتی نداره؟ خب اکثریت گفتن آری باید عده قش بکنن، پس معلوم میشه که به خاطر مصالح و منافع ملی نیست.
تو رادیو فردا شنیدم یه تیکه از صحبت‌های آقای روحانی که همانطور که ما در ترویج دموکراسی در عراق و افغانستان فکر کنم گفت کمک کرده ایم، میتوانیم برای سوریه و یمن هم بکنیم. بعد از شنیدن این قسمت من نمیدونستم خشمگین بشم یا بخندم. آیا این جوکه یا دهنکجی به مردم ایرانه یا دهنکجی به روزنامه نگارها و اندیشمندانی که توی زندان نشستن تو ایرانه؟ نمیدونم واقعا چی بگم. دموکراسی ترویج میکنین شماها؟
میخواستم تبریک بگم که این مبلغ 700 میلیون دلار رو به ایران برداخت کردن. خانواده بسیجی ها، سپاهی ها، همه حقوقشون دیگه از فردا کامل به دستشون میرسه. فقط این پول هم مال خود بر بچه های حکومته، هیچیش هم به مردم فقیر نمیرسه.
دولت آمریکا در تغییر سیاستی پیشبینی نشده اعلام کرد که درباره ادامه حضور سربازان این کشور در افغانستان تجدید نظر کرده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای رزمی این کشور فراتر از سال آینده میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک تجدید نظر مهم و قابل توجه در مورد حضور سربازان این کشور در افغانستان از تصمیم برای ادامه این حضور نظامی ورای تاریخ اعلام شده پایان سال 2016 میلادی خبر داد. پیش از این قرار بود که تا پایان سال آینده میلادی تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تنها به 1000 تن محدود شود، ولی به دنبال هشدار فرماندهان ارشد ارتش در مورد خطرهای ناشی از عملیات تروریستی و افزایش ناآرامی توسط گروه‌هایی مانند طالبان و خلافت اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا که فرماندهی کل ارتش ایالات متحده را هم بر عهده دارد در این برنامه تجدید نظر کرد.
As commander in chief, I will not allow Afghanistan to be used as safe haven for terrorists.
آقای اوباما روز پنجشنبه در یک نطق کوتاه تلویزیونی تاکید کرد که در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اجازه نخواهد داد که افغانستان به عنوان بهشت امن تروریست‌ها برای حمله علیه مردم این کشور بشود. و افزود که رزمندگان آمریکایی همچنان در عملیاتی محدود ولی بسیار مهم شرکت خواهند داشت و آموزش نیروهای رزمی افغانستان را هم ادامه خواهند داد و از پیکار علیه باقی مانده شبکه القاعده در افغانستان پشتیبانی خواهند کرد. یک روز پیش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا، اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور نیز گفته بود که ایالات متحده پس از پایان تاریخ اعلام شده آخر 2016 میلادی در افغانستان سرباز خواهد داشت. اشتون کارتر گفته بود که آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. به گفته وزیر دفاع آمریکا، چند تن از وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو هم آمادگی کشور خود را برای تداوم حضور نظامی در افغانستان اعلام کردند.
I've insisted consistently that our strategy focus on the development of a sustainable Afghan capacity and self-sufficiency.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود با یادآوری اینکه دولت او همواره بر استراتژی تقویت و حفظ ظرفیت‌های دفاعی افغانستان و خودکفایی آنان تاکید کرده افزود، هنگامی که ضرورت ادامه حضور سربازان آمریکا برای رسیدن به چنین هدفی ایجاب کرده، ایالات متحده در برنامه‌ریزی‌های خود تجدید نظر کرده است. در افغانستان از سال 2001 میلادی حدود 14 سال پیش، ایالات متحده رهبری نیروهای چند ملیتی سازمان ناتو را بر عهده دارد. در این مدت اگرچه حکومت طالبان در افغانستان برافتاده و اکنون دولتی با رأی مردم این کشور به روی کار آمده، ولی عوامل طالبان و سایر گروه‌های افراطی همچنان حضور دارند و هر از چند گاهی مشکل آفرین می‌شوند. از جمله در اوائل ماه جاری شهر قندوز در شمال افغانستان چند روزی به تصرف طالبان درآمد که توسط ارتش افغانستان با کمک ناتو در هم کوبیده شد. در واشنگتن گفته می شود که در سال 2017 میلادی ممکن است تعداد رزمندگان آمریکایی در افغانستان باز هم تغییر کند.